بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقی. در آیات قبل و به خصوص آیه 25 که بیان نتیجه علمی و عملی انسانهای مؤمن و صالح بود و بیان نعمتهای الهی و بهشت و بیان خلودشون، در این کریمه 26 حضرت حق در پاسخ به اعتراضها و مخالفتهای مخالفین بیان تمثیل دارند. خب عنایت دارید که در تعریف اشیاء یا از حد استفاده می شود یا از رسم استفاده می شود یا از تمثیل استفاده می شه. و تمثیل یکی از راه هایی است که و یکی از مسائل معرفتی هست که با جامعه سر و کار داره، با همه انسان‌ها سر و کار داره. یعنی تمثیل رو به عبارت بهتر همه می‌فهمند. در این کریمه مفاد این کریمه این است که خداوند ابا و حیایی نداره که ضرب المثل‌ها و مثل‌ها و تمثیل‌های کوچک و بزرگ رو داشته باشه، اما نگاه انسان‌ها و مردم به این تمثیل‌ها دو قسمه. چون قبلا گفتیم دیگه منفصله منفصله حقیقیه بود، یعنی یا مؤمن بودن و یا کافر بودن. حالا در اینجا هم نگاه افراد به تمثیل و مثل‌های الهی است که کسانی که مؤمن هستن میگن این مثلها از جانب حق است و حق است، و کسانی که کافر هستن میگن خداوند به این مثلها چه اراده کرده است. خب واژه هایی در اینجا جز واژه های جدید آیه کریمه هست که باید بیان بشه، و ارتباط این آیه هم به آیات قبلی این است که تا به حال راجع به ایمان و کافر بود و منافق بود، که منافقین هم جز کفار بودند و نتیجه عمل صالح و ایمان مؤمنین بیان شد. در اینجا هم دیدگاه اونها نسبت به ضرب المثل‌ها و مثل‌های الهی بیان میشه. لا یستحیی از حیاست. حیا لغت زدش وقاحته و حیا و استحیا از حیات گرفته شده، و گویا کسانی که خدای نخواسته وقاحت دارن و حیا ندارن، اینها از زندگانیشون دور شدن و به هلاکت رسیدن، و کسانی که حیا دارن اینها به ایمان رسیدن، چنانچه در فرمایش های حضرت امیرالمؤمنین هست که لا ایمان کل حیا، یا در بعضی از روایات داریم که حل الانسان الا الحیا. اینجا حیا طوریست که حیات انسان رو تأمین میکنه. این لغت حیایی که در اینجا جدیده، لغت مثل رو هم قبلها داشتیم که مثل دو چیزیست که همانند همدیگه هستن، مثل دو چیزیست که همانند هستن، هم هستن در خصوصیات ذاتی، اما مثل دو چیزی هستن که در خصوصیات و اوصاف با همدیگه، در خصوصیات وصفی با همدیگه یکی هستن. ماده بعوزه هم که از بعض است و بعض رو هم بعض میگن به خاطر این که به عبارت بهتر شیعی تقسیم میشه و کوچک میشه، و یک مرتبه هم ماده بعوزه در قرآن به کار برده شده و در اینجا به معنای پشه هست، و به لحاظ این که پشه خورد هست و کوچک هست و موجود ظریفی هست بهش میگن بعوزه. در بعضی از روایات هم وارد شده است که عظمت باری تعالی و قدرت باری تعالی و نشانه باری تعالی، قدرت باری تعالی، همین موجود کوچکه که خداوند هرچی که در حیوان بزرگی همانند فیل قرار داده، در این پشه هم قرار داده با اضافه. یعنی اگر فیل خرطوم داره، این پشه هم داره، مضافاً به این که این پشه دو بال دارد. اما بفرمایید این فیل دو بال رو ندارد، یعنی موجود کوچکی هست که همه خصوصیات رو داره و نشانه عظمت باری تعالی است. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خداوند ابایی ندارد از این که مثل بزند، مثل ما بعوضه، یعنی چیزی که این ما مایه ابهامیه هم هست، مثل چیزی که بعوضه هست، یعنی به عبارت بهتر پشه هست. فما فوقها، این عبارت ما فوقها دو تا معنا دارد. یک معنایش این است که فما فوقها یعنی بالاتر از بعوزه و پشه، یعنی هم در تمثیلش از بعوزه استفاده بکند از پشه، و هم از بالاتر از پشه. این یک معنا. یه معنای دیگر این است که فما فوقها منتسب به همین ما بعوزتن باشد. یعنی چی؟ یعنی تمثیل بزند خداوند به پشه که کوچک است و ما فوق این کوچکی پشه، یعنی موجود کوچکتر. دو تا احتمال قابل استفاده است که ما فوقها به عبارت بهتر تمثیل در بالاتر از پشه باشد، یا ما فوقها تمثیل در مادون پشه باشد. فاما الذين آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، فیعلمون انه الحق من ربه، میدونن که خدای با این عظمت ابایی از تمثیل پشه و امثال پشه و پایینتر یا بالاتر از پشه نداره. یعنی حضرت حق هم تمثیل به پشه میزند و هم تمثیل به غیر پشه میزند. اما نگاه انسان‌های مؤمن و کافر مختلفه. کسانی که ایمان آوردن میگن این حق است، اما کسانی که ایمان نیاوردن، فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، خداوند این چگونه مسئله است که داره میزنه. یا زل بهی کسی را و یهدی بهی کسی را، یه عده‌ای رو با این تمثیل هدایت میکنه و یه عده‌ای رو به زلالت میرسونه. و ما یزل بهی الا الفاسقین. بله، کسانی که زلالت پیدا نمیکنن به این تمثیل مگر کسانی که فاسق هستند. فسق رو فسق میگن چون به معنای فرمایید خروج و خارج شدن، و فاسق گویا خارج شده از حقیقت فطریش و حقیقت دینیش. و ما یزل بهی الا الفاسقی. میتونیم این استفاده رو بکنیم که در برخورد با تمثیل‌های الهی مؤمنین میگن این تمثیل حق است، کفار میگوین که چه اراده کرده به این تمثیل، یعنی تردید دارن. و کسانی هم که فاسق هستند که گویا دیگه کفار فساق هستند، اینها به وسیله تمثیل هدایت نمیشن. از این کریمه استفاده میشود که یکی از راهنمایی های باری تعالی تمثیل ها و امثال باری تعالی است. و واقعا باید بحث تمثیل و مثال و امثال در قرآن بررسی بشه، مثال ها و تمثیل های مختلفی که در قرآن مطرح شده. که اگر از اول سوره مبارکه بقره ما تمثیل ها رو قرار باشه فهرست بکنیم، میبینیم که ظاهرا این تمثیل سومی است که استفاده شده. یعنی تمثیل های قبلی تمثیل هایی بود که راجع به منافقین داشت، که مثلهم کمثل الذی استوقد نارا و او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق. این دوتا تمثیل، و تمثیل سوم هم تمثیل بعوزه هست، یعنی پشه. و خداوند به پشه مثال زده است برای این که بگه ببینید چقدر ان الله علی کل شیء قدیر. و ان الله علی کل شیء قدیری که در آیات قبل داشتیم و نتیجه توانایی باری تعالی بود، در اینجا توانایی باری تعالی تمثل پیدا کرده در مثال زدن به یک پشه. که خدا ابا ندارد از این که مثال به پشه و مافوق پشه بزنه. و مافوق پشه مثلا بفرمایید فیل باشد یا تمثیل های دیگر باشد و حیوانات دیگر و مثال های دیگری که استفاده میشه، یا مافوق پشه نخیر، حیواناتی باشد و خزنده ها یا حشراتی باشد که از پشه کوچکتر است. به مثلا بفرمایید الان حتی چندین هزار نوع حشرات الان نظر متخصصین و حیوان شناسا و زیست شناسا این است که کشف کردن، چه دریایی و چه صحرایی. در دریا که عظمت الله جل الخالق و عظم شأنه، که چه موجوداتی، همون موجودات صحرایی دریایی هم وجود دارد با یک نوع دیگرش. و اینها همه دلیل بر عظمت باری تعالی است. نتیجه این که خداوند در قرآن برای القاء معارف از تمثیل استفاده می کند، و تمثیل یه چیزی است که کاملا قابل معرفت و قابل شناسایی است و می شود به قول امروزی ها روی تمثیل برای معرفت و برای آگاهی حساب کرد. و عرض کردیم که حد و رسم برای صاحب نظران است و تمثیل برای غیر صاحب نظران، یا هم برای صاحب نظران و هم برای غیر صاحب نظران، و هر دو دارن استفاده می کنن. و به عبارت بهتر تشبیه معقول به محسوس از راه تمثیل است. و وجه شبه و وجه مشابهت بیان می شود و خصوصیات دیگر بیان نشده است. همونطور که عرض کردیم مثل بیان خصوصیات ذاتی اشیاء است، در حقیقت یکی هستند، اما در تمثیل و مثال در حقیقت دو تا هستند، در اوصاف یکی هستند، در اوصاف یکی هستند. و میشه از این استفاده کرد به عنوان تعلیل، به عنوان معرفت تمثیلی که گویا خداوند به منافقین کفار که هر دوشون کفار هستند میخواد بفرماید که شما فاسق هستید و نسبت به القاء معارف ما حتی از پشه هم کمترید و حتی معرفتی که پشه دارد شما هم حتی ندارید و اون این که اون معرفت تکوینی دارد و ازش فاصله نگرفته، اما شما با اختیارتون از معرفت تکوینیتون هم فاصله گرفتید و در نتیجه این تمثیل بیان قدرت الهی است و بیان سنخیت الهی است بین قدرت و ضعف موجودات که خلق الانسانو ضعیفا. این انسانی که انقدر گاهی وقتا قدرت طلبی میکند ضعیفه. البته یه بحث انشاءالله بعدا خواهیم رسید که آیا خلق الانسان و ضعیفا کمال است یا کمال نیست، وصف جمالی انسان است یا وصف مثلا قهری و ضد جمال و کمال انسان است، اون یه بحث دیگری است. اما در این حال همه موجودات محتاج به حضرت حق هستند و اینجاست که خدا ابایی از این تمثیل ها ندارد. انشالله امیدواریم که ما بتونیم در مقابل این تمثیل ها راه هدایت رو برویم. تمثیل برای هدایت است، تشبیه معقول به محسوس است. آدم ها معمولا با محسوسات سر و کار دارن و محسوسات میتواند پلی باشد برای معقولات ما و تمثیل کارش این است که پل میشود بین محسوس و معقول. رزقنا الله ان شاء الله ایانا و ایاکم معرفت قرآنی و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلامه علیهم.